بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله فان انتهوا ففان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیا و مغتنم رمضان المبارک آیات بینات سوره مبارکه انفال را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 39 و انشاءالله ادامه آیات بعد از آن که امشب تقدیم می شود. خواندیم که حضرت پروردگار فرمود شیوه و روش کافران و مشرکان چه در عصر پیامبر و برخورد با ساحت مقدس نبوی و چه بعد از اون در دوره‌های بعدی در طول تاریخ همیشان بوده است که از همه امکانات در سه حوزه استفاده می کردند، مقابله و مبارزه فرهنگی می کردند، ستیزگری اقتصادی می کردند و اونگاه اگر لازم بود عرصه رزم و نبرد رو هم ترک نمی کردن. با این سه شیوه به همین خاطر ملاحظه فرمودید به لطافت قرآن این سه بحث رو مطرح کرد که در انتها هم فرمود اینها که گفت فرزیدن ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، صرف میکنن، هزینه میکنن بی‌محابا به این انگیزه که بتوانند بازدارند و منصرف کنند انسانها را از راه خدا. اشاره کردیم امروز هم قصه این است، در دنیای ما هم واقعا همین عزیزان، گویا بیشترین هزینه بازدارندگی در مقابل مکتب و فکر آنیست که امروز در کلان دنیای ما سطح صرف مقابله با اسلام و مسلمین می شود. در حقیقت اونگاه فرمود که به جایی نمی رسد حسرتی بر این هاست، مغلوب خواهند شد و به سوی جهنم محشور به این بهانه لیمیز الله الخبیث من الطیب، اونگاه خداوند در دوزخ در اون عالم تمیز می کند، در اون عالم تمیز می دهد، جداسازی می کند اونها که خباثت بر وجودشون حاکم شد، تفاله های بشری، اونها که متاسفانه طیب و طهارتی که خدا در وجودشون نهاده از فرو نهادند بر هم متراکم میکند، در جهنم میافکند، اینها خاسرانند. در این حال این فرصت رو ذات حق مهیا فرمود، پیامبر به اینها بگو اگر دست بر میدارند غفران الهی آماده است. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. چقدر گسترده است، گسترده است به مقدار غفران الهی. یغفر لهم ما قد سلف، مجموعه اون چه گذشته است مغفور، پوشانده و مورد غفران الهی قرار میگیرد. البته و این یهود و اگر چنین نشد و بازگشتن فقط مزد سنت الاولین، روشی که در حق پیشینیان و اقوامی که مستوجب عقوبت و قهر الهی بودند جاری شد در مورد این جماعت هم جاری میشود. رسیدیم با آیه بحث امشب، گفتم که اتصال مطلب رو روشن کنیم، اما در این حال صبر خداوند هم به تعبیری حدی دارد. اینکه ذات حق مماشات کند با جماعتی و به مسلمانان چنین توصیه کند که تأمل کنند، پایداری کنند، شکیبایی ببرزند، این هم مرزی دارد. آیه 39 سوره مبارکه حج دیگه کار به جایی میرسد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، رخصت داده میشود اذن للذین یقاتلون، اونهایی که دیگه مقابله میکنن با اینها دشمنان و کافران که برخیزند و از حقوق خودشون با تمام قدرت و اقتدار مبارزه کنند، ستیزه کنند، برخورد کنند و دفاع کنند، و خدای سبحان هم نصرتشون خواهد داد. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، بعد دیگه ادامه میده خدای سبحان بقیه مطلب رو. اینجا هم این چنین است. بعد از تمام این ایذاها و آزارها و ستیزه‌گری‌ها، صرف هزینه ها در مقابله با اسلام، بعد رو به راه انداختن، میدانهای نبرد رزمی رو بالاخره مهیا کردن، ستیزه های فرهنگی کردن، دیگه این بلواها و آشوبها رو خداوند سبحان بر نمیتابد و رخصت اون میدهد و فرمان اون میراند که مسلمانان برخورد کنند با چنین فتنه ها و بلواهایی که بی حد و حصر دامنشون رو گرفته است. و قاتلوهم، مقاتله کنید. دیگه این جاییست که به تعبیری خداوند اذن مقابله مسلحانه به مسلمانان میدهد. و قاتلوهم، ضمیر برمیگرده به کسانی که همین رفتارها رو داشتن که در طی شب‌های گذشته خواندیم. حتی لا تکون فتنه، و این مقاتله و نبرد یا به صحنه نمیایید یا اگر آمدید باید با تمام قدرت استقامت و استمرار باشد. یعنی به گونه ای نباشد که فصلی و موسمی باشه. باید اگر به صحنه آمدید و مقابله کردید به گونه ای مقابله کنید که حسم ماده فساد کنید. دیگه ریشه رو بخشکانید. از بنیاد برکنید کار رو. مسکن نیاز ندارید، بلکه با درمان کنید قصه رو. حتی لا تکون فتنه، تا جایی مقابله کنید که فتنه رو بردارید. این فتنه به همون معنای بلوا و آشوب و آزار و شکنجه است که در نوبت‌های قبلی هم ریشه فتنه و کلمه فتنه رو بازگو کردیم. بجنگید، مقابله کنید با فتنه‌گران و فتنه تا از میان جامعه برداشته شود دیگه این استهزاها، ستیزگری ها و این مقابله و این شیوه های رفتار رو پاسخ بدید و مظلومانه برخورد نکنید. و نتیجه آن شود و یکون الدین و کله لله، یعنی با دو هدف مقاتله می کنید. قاتلوهم، یک اینکه فتنه رو بردارید، همان فتنه جلفل فتنتو اشد من القتل، اکبر من القتل، همون فتنه ای که گاه از کشتن هم، از کشتن یک انسان و انسانهایی بسا آسیب ها و صدمه ها و ضربه های اون فزونتر و بیشتر از قتل نفس. یک هدف دوم دیگه بعد از این که فتنه برداشته شد و یکون الدین و کله لله، امنیت فراگیر حاکم، فتنه زدوده شده و زمینه دینداری برای انسان ها، اون هم دینی که تمام اون از آن خداست. و یکون الدین و کله لله، یه دین جامع و فراگیر برای خداوند سبحان در جامعه مستقر و حاکم شود. به این دو انگیزه، فتنه ها رو بزدایید و حقایق رو بنشانید، با این شیوه مقابله کنید. و قاتلوهم که گفته شد. خب این و یکون الدین و کله لله یه امر نسبی است، یعنی در یه ابعاد خاص ممکنه در یه منطقه باشه. البته در ذیل این آیه شریف حدیث هم داریم، سخن معصوم هم داریم از ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، به خصوص یه روایتی است که عمده مفسران شیعی و حتی اهل سنت گاه این روایت رو نقل میکنن. روایت بسیار زیبایی است. مرحوم مشهدی در کنز و دقایق هم بازگو میکند که از این فرمان که تأویل حقیقی این آیه رو ندیدید. تأویل و تحقق این آیه شریفه نیست مگر در عصر بابرکت و دوران طلایی وجود نازنین خاتم الاوصیا، وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد. ذیل همین آیه شریفه و یکون الدین و کله لله، خب در یه ابعاد مختصرتر و اون در هر شرایط زمین ممکن است چنین باشد، در ابعاد کلان و جهانی اون همان دولت فراگیر و جامع مهدویت خواهد بود که خدای سبحان انشاءالله امر فرج صاحبش را نزدیک بفرماید. در این حال باز هم ملاحظه بفرمایید، هرچند خداوند سبحان توصیه مقابله کرد، به مسلمانان این اجازه رو داد که ستیزه کنید، بجنگید، دیگه بیش از این تحمل این به اصطلاح فتنه‌گری ها رو نکنید، حسب ماده فساد کنید و دین خدا رو حاکم کنید، اما در این حال فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، اگر باز اینها دست برداشتند، در عین اینکه مقابله میکنید با اینها و این فتنه گری های اینها رو دارید پاسخ میدید، اگر پشیمان شدن دست برداشتن، دیشب کلمه انتها رو گفتیم، اقلاع و شیء است، به انتها رساندن یعنی به پایان رساندن، دست کشیدن، اگر اینها در این حال از این ستیزه گری ها و مقابله و فتنه های خودشون دست کشیدن، خداوند بصیر است به اعمال انسان ها، باز هم غفران الهی شامل حال خواهد بود و این فرصت رو حضرت حق از بندگانش نمیگیرد. واقعا ببینید چقدر لایه لایه ذات حق رحمتش رو عرضه می کند، می گشاید و نشان می ده. ابتدا فرمود بالاخره برگردید، میانه کار است برگردید، باز هم فرصت ها رو حضرت پروردگار دریغ نمی کند و درب رو نمی بندد به روی بندگانش. اما و ان تولوا، اگر دیگه روی گردانی و اعراض کردن و بازگشتن، تولی شدت بیشتری از اعراض رو میرساند، یعنی پشت کردن کامله. و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصير. اما باکی نداشته باشید، اگر اینها پشت کردند و حاضر نشدند بپذیرند، بیان غفران الهی رو نخواستند و نپسندیدند، شما آگاه باشید که خداوند مولاکم، مولا همان ولی است، یعنی مفعل بر وزن فعیل است. خدای رحمت کند علامه جلیل القدر امینی رو صفحات متعددی رو به ذهنم اگر اشتباه نکنم شاید مثلا 15-16 صفحه از جلد اول القدیر رو اختصاص میدن یه بحث ادبی میکنن، صرفا نه کلامی نه اعتقادی نه فلسفی نه قرآنی، یه بحث ادبی کامل به عنوان یه ادیب به تمام معنا که اثبات میکند مفعل بر وزن فعیل میآید در لغت عرب، یعنی مولا معنای ولی دارد. چرا این بحث رو اونجا مطرح میکنن؟ به این جهت که بفرماید که من کنت مولا فهازا علیان مولا، این مولا یعنی همون ولی و بحث ولایت است و سرپرستی است و چنین. بعد اونجایی که از استشهاداتشون به لحاظ ادبی نه به لحاظ کلامی و قرآنی به این آیه شریف است، به این که در مورد ذات حق وقتی مولا گفته می شود یعنی ولی، یعنی الله و ولی الذین آمنوا، اون ولایت الهی است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. فرمودم فاعلموا ان الله مولاکم، خداوند ولی شما، صاحب اختیار شماست، امورتون رو تولی میکند، در اختیار دارد و عجب مولایی است، چه سرپرست و ناظر و اولا به امر خوبی است. نعم المولا و نعم النصير، هم خوب سرپرستی می کند هم خوب یاری می دهد ذات حق و اون بهترین شؤونات رو برای بندگان مؤمن خودش فراهم می کند. خب من اینقدر این قسمت رو سریع گفتم خدمت دوستان عزیز که تکمیل بحث دیشب بود، در حقیقت مانده بود، تمام به پایان رسید. اما عمده بحث امشب ما و سخنمون آیه 41 خواهد بود خدمت دوستان عزیز که بحث مستقلی است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیه که کامل تلاوت کردم خدمت دوستان عزیز از آیاتی است در قرآن که به دلیل اهمیت نام ویژه‌ای دارد. گاهی خدمت دوستان گفتیم نوشتیم زیاد نیست، اما شاید قریب 100 آیه در قرآن در میان 6236 آیه وجود داشته باشند که اینها نام مستقل دارند. مشهورترینه که در ذهن مبارکتون هست بفهمید آیت الکرسی، دیگه این رو مسلمانان انسی دارند و به همه جهت میخوانند و بهره میبرند و استفاده میکنند. آیت الشهاده، آیت الدین، آیت الولایه، آیت التطهیر، عرض به خدمتون آیت الکتمان و همینطور آیاتی است که اینها نامهای ویژه‌ای دارند که حاکی از اهمیت و اون نابودن این آیات شریفه در قرآن کریم است. من جمله این آیه شریفه که نام این آیت خمس است، مانند آیت الوضو این آیت الخمس است. فرمود وعلمو، آگاه باشید، بدانید، یعنی شروع آیه شریفه رو میبینید با فعل امر از ماده علم آغاز میکند و آگاهی بخشی و علمو، آگاه باشید، بدانید مسلمانان، هوشیار باشید. انما غنمتم من شیء، به راستی آنچرا که شما، قطعا آنچرا که شما غنیمت گرفتید از هر چیزی، پس بدانید مسلم به درستی خمس آن، یک پنجم آن از آن خداست، از آن رسول است، از صاحبان قرابت است، یتیمان، مساکین و ابن السبیل است. اگر شما ایمان به خدا دارید و آنید که میخواید ایمان به خدا داشته باشید، بدانید وظیفه این است و باید چنین عمل کنید. خب این یه مرور سطحی به ترجمه آیه شریفه. برمیگردیم از اول. ارتباط سخن با قبل این است که بازگشتی است به آیاتی که در مورد سوره در مورد ماجرای بدر در این سوره شریفه قبل از ایام ماه مبارک رمضان خدمت دوستان خواندیم. اون آیاتی که بحث غنایم اون هم مطرح شد و نبرد به اصطلاح بدر مطرح شد و اون حالات زیبا و عجیبی که در پایان آیه می‌بینید، به اون روز حساس تاریخ اسلام، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان گفته میشه که توضیح خواهم داد. دو نام ویژه رو حضرت پروردگار برای روز بدر در این آیه تثبیت میکند، در حافظه تاریخی مسلمانان باقی میگذارد. اما این آیه شریف همان گونه که ملازم فرمود ربطش اینه که در اونجا هم مباحث مالی مطرح بود به دلیل غنایم جنگی، این آیه شریف با تذکر به اون پیشینه میاد و یه بحث بسیار کلی و فراتر رو که از وظائف مسلمانی، واجبات مسلمانی و نکات حساس به اصطلاح آیین اسلام است مطرح میکنه حضرت پروردگار. در مجموعه آیات شریفه قرآن، آیه‌ای که صراحت لفظی مستقیم به این مبحث خمس دارد، همین آیه چهره که سوره مبارکه انفال است. اما اجازه فرمود به شکل معمول تفسیر من با مقدمات وارد بحث بشم، خدمت دوستان آیه رو بررسی کنم. اما قبل از بررسی آیه، به هر تقدیر این بحثی است که بوی اقتصاد و مال از این آیه شنیده می شود. یعنی به تعبیری از آیات اقتصادی قرآن است با رویکرد اعتقادی. استحضار دارید که در مجموعه آیین اسلام و در قرآن، حضرت پروردگار وظائفی که بر دوش مسلمانان نهاده است، یه بخشی از این وظائف وظائف مالی است. یعنی صرفا این نیست که در شرع مقدس اسلام وظائف، واجبات و تکالیف مسلمانی نماز باشد و روزه گرفتن باشد و امثال اینها باشد، دستورات و آداب و اخلاقی باشه، اموری که هزینه ای نمی برد. نه، بخشی از واجبات دینی ما قطعا واجباتی است که اینها سبق و رنگ مالی و اقتصادی دارد. حالا ممکنه چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی. اگر فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از آن خداست بر دوش مردمان حج خانه الهی، هر کسی که استطاعت رو دارد باید این مسیر رو برود و طی کند. میدانیم بحث استطاعت حج وقتی مطرح میشه، ابتداعا استطاعت جسمی است، بدنی است. آیا کسی توان این رو داره که بتواند به سلامت حج برد برگردد، حج رو انجام بده یا نه به لحاظ جسمی، یا نه میمونه تون فشارها و سختی های حج؟ خب نمیتواند، ساقط میشه تکلیف ازش، فکر دیگری باید کرد برای این انسان. بعد دوم استطاعت مالیه، یعنی ابتداعا استطاعت جسمی، اونگاه استطاعت مالی، که توان مالی داشته باشد به حدی که برود حج برگردد زندگیش مختل نشه به دلیل حاجی شدن و نماند روی زمین زندگی، و این میشه استطاعت. نیاز نیست که سرمایه های اونچنانی داشته باشه، در حدی که برود برگردد و زندگی او تعطیل نشه و مشکلات حاد براش پیش نیاد، این میشه استطاعت مالی. ملازم فرمود در بحث حج هم اونجا دخیل مسائل مالی و صرف کردن هزینه. اما فراتر از این واجباتی هم که مستقیمن صرفاً پرداخت هزینه هست. یعنی مسلمان وظیفه داره که یه اموال مستقیمی رو مطرح کنن، مانند زکات، زکات فقهی رو عرض می کنم. در لابلای بحث لازم است که این تفکیک رو مطرح کنم خدمت دوستان. زکاتی که مطرح میشه در نه چیز، یه واجب مستقیم مالی است که انسان و مسلمان باید پرداخت کند که نام آن در قرآن صدقه است، خذ من اموالهم صدقه. بگیر پیامبر این واجب رو، امر پیامبر بگیر از اینها، باید بدن دینها زکاتشون رو. خمس است که در این آیه شریفه الان میخوانیم و پاره از انفاقات، کفارات و بقیه مسائل دیگه ایست که اینها جنبه وجوب پیدا میکنه، یعنی بخشی از تکالیف مسلمانی عزیزان جنبه مالی داره. دقت بفرمایید، تو این واجبات مالی اهدافی دارد شرع مقدس اسلام. به لحاظ فردی وقتی نگاه میکنید، آثار واجبات مالی به لحاظ فردی شگرف است. چون عزیزان اگر لطیفتر بحث رو مطرح کنم خدمت بزرگواران، اساساً به طور کلی عاملی که انسان رو متوقف می‌کند از تقرب به خداوند، عاملی که انسان رو متوقف می‌کند از فلاح و سعادت و کمال و رشد، وابستگی هاست. وابستگی هنگامی که انسان زنجیر میشه عزیزان، اخلد الی الارض، هنگامی که آدمی در درون و برون یه وابستگی هایی پیدا می کند که انسان رو متوقف می کند، زنجیر میشه، بند میشه به دست و پای انسان ها و انسان ها رو نگه می دارد. گاهی این زنجیر ها تعلقات خاطر است، گاه محبت هاست، گاه دلبستگی های این چنینی است، گاه بالاخره دلدادگی هایی است که موجب میشه انسان متوقف میشه و در این مسیر چه کارها میکند که برید طول تاریخ رو بخونید، تاریخ اسلام رو هم حتی بخونید که از این صحنه ها داریم. اینجاست که در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت میشود، باید این علاقه ها رو برید، قیچی کرد تا انسان طعم آزادی رو بچشد و حرکت کند به سوی کمال، سیر خودش رو بتونه ادامه بده. اما یکی از این زنجیرهایی که انسان را عجب متوقف می کند عزیزان، زنجیر مالی است. این وابستگی های اقتصادی عجیب نگاه دارنده انسان است. واقعا قصه پرغصه ای دارد این ماجرا و حکایات عجیبی رو در طول تاریخ از بشر میبینیم، از انسان ها میبینیم در این باب. در ادیان الهی عموما و خصوصا در اسلام برای گسستن این زنجیر امر به واجبات مالی میشه که انسان ها طعم حریت و آزادی رو بچشند، از درون آزاد بشن. ببینید، شاید به نظر من از دلنشین لطیفترین همه آیات شریفه قرآن اینه، از جذابترین آیات شریفه قرآن این آیه است: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آیه صحبت میکند در درون جان و اعماق وجودش با انسان و عجیب آدمی رو تکان میده. لن تنالوا البر، لن چند شب قبل عرض میکردم نشانه نفیه ابدیه، یعنی هرگز، هرگز لن تنالوا البر، اصلا نائل نمیشید به بر، به نیکوی، به احسان، به اون مقامی که ان کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوب یشهده المقربون. اون مقامات ناب، عجیب، عالی که از طریق بر انسان ها بهش میرسن، هرگز به بر نخواهید رسید مگر آن که حتی تنفقوا مما تحبون، از چیزهایی که بهش وابسته اید، تعلق خاطر دارید، بتونید بندش رو باز کنید، آزاد بشید، بتونید اونها رو رها کنید، انفاق کنید. اون موقع طعم بر رو خواهید چشید. مشروط می کند خداوند در قرآن رسیدن به مقام بر را به گذار از محبوب ها. دقت می کنید؟ به گذار از زنجیرها، تعلقات و محبوبها. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به لحاظ فردی قصه اینه، یعنی وقتی انسان میتواند از دسترنج وجودی خیش که به تمام زحمات و مشقت تحصیل کرده عزیزان به راحتی بگذرد، ينفقون اموالهم فی سبیل الله، بتونه سرن و علانیه، لیلن و نهارا، بتونه دست برداره بگذرد، یه آزادی و یه عرفان محضی رو ذات حق در وجود و جان چنین انسانی شکوفا می کند. این اثر فردی است. به لحاظ اجتماعی هم البته آثار فردی دیگه هم داره، حالا این بودش عرض کردم من. به لحاظ اجتماعی هم می دانیم که عزیزان بالاخره انسان ها همه توان برخورداری موقعیت بهره‌مندی از الطاف و نعمت‌های الهی رو ندارند. یعنی خدای سبحان روزی رو بین انسان‌ها به شکل مساوی تقسیم نکرده، خود انسان‌ها هم اون توان و همت رو ندارن که یکسان پی روزی باشن. نتیجه‌اش این میشه که ما در جامعه تفاوت‌ها، تبعیض‌ها و این اختلافات رو می‌بینیم و با چاره کرد برای این اختلافات. و نمیشه انسان‌هایی که بهره‌مندن بنشینن تماشا کنن بازی رو و بعد هاشا کنن و ببینن دیگران برخوردار نیستن. نه، اینو نمیپسندند ادیان الهی. شرع مقدس اسلام میگوید که بهره‌مند باشید از نعمت‌های الهی بندگان خدا. بهره‌مند کنید دیگران را، بخورید و بخورانید، بپوشید و بپوشانید، گوارای شما باد. این منطق اسلام است، این شیوه رو میپسندد شرع مقدس اسلام. اون انزوا و کشیدن برون خود و خودخوری و خودخواهی و عرض به خدمتون پرداختن به خیشتن، یه نوع تکبر و کبر رو در وجود انسان ایجاد میکند که با آموزه های دین نمیسازد. به همین خاطر واجبات مالی پیشبینی میشه در اسلام که از طریق واجبات انسانها موظف باشند که به اصطلاح یه تقریب بین طبقات اجتماعی به این شیوه ایجاد کنن، پاری از افرادی که برخوردار نیستند اونها رو بهره‌مندشون کنن، ناتوانن، کاستی هایی دارن، به تعبیر ما اقشار آسیب پذیر اجتماعند، به اونها رسیدگی بشه و نتیجه تحبیب قلوب، تألیف قلوب، تقریب دلهاست به لحاظ عاطفی و انسانی، به لحاظ معنوی و به لحاظ اجتماعی هم قطعاً عامل زدودن و کاهش جرائم اجتماعی است. اونی که غربی ها بالاخره بهش رسیدن سالها و به این نتیجه رسیدن که باید این کار رو بکنن، سهم بدن در اموال اغنیا به فقرا، حالا به شکل‌های دولتی و غیره این رو جذبش کنن، به اونگاه یه بنفیتی بدن، یه حدی بدن، یه چیزی بدن، یه حد اقلی بدن، یه عده در جامعه زندگی کنن که آرامش داشته باشن و جرائم رو بکاهند. اونی که در بسیاری از ممالک در دنیا می‌بینید جاری است. خب به شکل مترقی، عالی، زیبا، معنوی، جهت‌دار، هدفدار، با بازگشت اون، با تمام ضمانت‌های اون در شرع مقدس اسلام در قالب واجبات مالی مطرح می‌شود. این آیه شریف با این مقدمه که عرض کردم یکی از این واجباته. اما دقت بفرمایید، از اول من عرض میکنم لحن آیه شریف لحن تأکیدی است. یعنی خداوند این خطاب رو به وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی کاملا متنتن، بسیار مؤکد آیه شریفه رو نازل می کند و این حکم رو منوط به یه بحث جدی می کند که الان یه نگرش کوتاهی به این مسئله داشته باشیم بعد ورود کنم به تمام آیه. اول آیه آغاز میشه با وعلمو. گفتیم پس بحث هشدار دادن و آگاهی دادن، علم دادن است. وعلمو بحث خیلی مؤکده. آیاتی که با این کلمه شروع میشه بررسی کنید در قرآن، ببینید چند تا آیند، ببینید که اینها چه پیام هایی رو دارند. کاملا آیات جدی متمایز و مهم است. و علمو ان، حرف ان حرف تأکید است. انا و ان نشانه تأکید و تحقق و قطعیت و براستی و مؤکد کردن امری است. ان ما، آیان قرآن رو نگاه میکنید، ان ما سرهم نوشته شده اینجا، اما این از 12 موردی است که سرهم معنا نمیشه در قرآن، هرچند سرهم نوشته میشه. یعنی این انما یا انمای حصر نیست، یک کلمه نیست، انما ولیکم الله نیست، بلکه انما اون حرف تأکید، بعد ما موصوله، موصول عامه. اما بالاخره کسی جرأت نکرده تا الان که بنده خدمت عزیزان هستم این 12 مورد رو تفکیک کنه تو نوشتن تو قرآن. به لحاظ نوشتنی نباید سرهم باشه، اما به لحاظ رسم الخط قرآن سرهم است. و حالا اون جمله‌ای که میگفتن خطان لا یقاسان، خط المصحف و خط العروض، دو خطن که نمیشه قیاسشون کرد دست بردنشون، یکی خط عروض است با شکل خطوط عروضی خلیل ابن احمد فراهیدی و یکی هم خط قرآن و رسم الخط قرآن. حالا این درست یا غلط این حرف، علی کل حال این کسی دست نبرده این رو و به همین شکلی که ملاحظه می‌فرمایید سرهمه. آمیدانیم معنا سرهم نیست در اینجا، ان به درستی که ما، یعنی هرانچه و علمو تأکید اول انه تأکید دوم بدانید هرانچه شما به اغتنام میبرید از هر چیزی باز مجدد فعنه باز یه انه دیگه میاد یه تأکید بعدی میاد از آن خداست رسول چی؟ مطلب گفته میشه بعد میرسیم به اینجا ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا اگر ایمان دارید به خدا اگر ایمان دارید و آنچه خدا نازل کرده است این وظیفه است این تکلیف است این حکم الهی است الله اکبر چند مورد تو قرآن سراغ دارید ذات حق اینطور مطلب رو مطرح کنه با این تأکید شروع بشه به لحاظ ادبی و لفظی تعلیق بشه یه حکمی بر کلیت ایمان یعنی اگه دین دارید و مؤمنید به خدا و ایمان دارید به آنچه ذات حق نازل کرده است بسم الله این وظیفه است این حکم خداست عرض میکنم واقعا بسیار بسیار به شکل ویژه‌ای این مبحث را حضرت حق مطرح میفرماید. حالا ورود کنیم به خود بحث. پس وعلمو بدانید انما غنمتم. به درستی هران چه. این ما الان گفتیم ماه چیست؟ ماه موصوله. یعنی هر آن چه. وقتی میگید هران چه دیگه همه چیز رو گرفت. بخش خاصی چیز خاصی نیست. ما غنمتم هر چه غنیمت میبرید شما کلمه غنمتم از ماده غنم و غنیمه گرفته میشود در لغت عرب که نگاه میکنیم غنیمت الفوز و بشی بلا مشقت اینو مثل به اصطلاح تاج العروس مینویسد قاموس مینویسد فیروز آبادی مینویسند ابن منظور می نویسد لسان العرب عمده منابع لغت دیرین و کهن عرب و اصیل عرب به همین شیوه معنا می کنند رسیدن به یه چیزی با نه زحمت بسیار زیاد الربح و الاستفاده سود منفعت بهره برداری کلمه غنم و غنیمت رو این گونه معنا می کنند در لغت عرب همین طور هم هست دقیقا معنا همین است هر آن چرا که شما سود بردید منفعت جستید حاصل کردید به دست آوردید من شیء از هر چی از هر چیزی نمیگیم آنچه را که غنیمت میبرید در مثلا این کالا یا در اون جنس خاص یا در رشته خاص شغلی و حرفه‌ای و اجتماعی نه من شیء از هر چیزی فان لله قطعا از آن خداست خمسه ببینید خمس لغتان فی خمس یعنی فعل و فعل در لغت عرب مثل قفل و قفل است و اسد یکی هم با هم فرقی نمی کنه. ما میگیم خمس الان راحت‌تر تلفظش میکنیم اما اصل کلمه خمس هیچ فرقی ندارد. بدانید فان لله خمسه. بدانید خمس اون خمس یعنی چه؟ از هر عددی بر این وزن که ساخته میشه مشخصه. ربع میشه یک چهارم. سدس میشه یک ششم. خمس میشه یک پنجم میشه 20%. بدانید از آن خداست 20% آن یک پنجم آن و از آن رسول است ول رسول و از آن پیامبر است ول ول قربا و از آن صاحبان قرابت پیامبر است و یتاما و مساکین و ابن السبیل من اجازه تعمید به دلیلی که میخوام خیلی منظم بحث ارائه بشه خدمت دوستان برگردم روم یکی دوتا کلمه این که مورد سواله بگیم بعد به مصارفش این موارد ششگانه است میرسیم خدمت دوستان و خواهش میکنم این بحث رو حالا اگر عزیزانی بودن پیگیری کردن قبلا در دوره‌های گذشته گفتیم خدمت دوستان این به فضل الهی مرتبه چهارم منصوره انفال رو دارم میگم خدمت عزیزان البته از دوره قبلی خیلی سال میگذرد یعنی شاید 12 سال قبل من این سوره رو گفتم بیشتر خدمت دوستان الان داریم میگیم اما خوب دقت بشه که یه بار این آیه انشاءالله دیگه با تمام زیر و بمهاش مورد تأمل و بررسی و توجه عزیزان قرار گرفته باشد انما غنمتم کلمه غنیمت رو وقتی که نگاه میکنیم مفسران هنگامی که وارد این کلمه میشن اونهایی که به تمام دقتهای ادبی و با کمال شجاعت عرض میکنم اون تسلط لازم رو در لغت عرب دارن عموم مفسرین این چنینی توانمند شیعی و سنی در معنای کلمه غنیمت هیچ تردیدی ندارن با هم یکسانند یعنی کلمه غنیمت رو به همین معنایی که عرض کردم میدونن، شیعی و سنی، یعنی هر منفعت و بهره‌ای که انسان میبرد به همین معنا میدونن کلمه غنیمت رو. و علمو انما غنمتم، تو لغت این رو میگه، نمیتونه که از لغت سرپیچی کنن. این که عرض میکنم چرا؟ چون بعد میبینیم اختلاف میشه، بعد میبینید مفسران اهل سنت بسیاری از اونها میگن این غنیمت یعنی غنیمت جنگی، مفسرین شیعی میگن نه بابا خودتون گفتید که در لغت عامه، پس چرا برمیگردید از حرفتون و به آیه نگاه کنید، آیه در عام میگه این رو، چرا این رو انحصار میدید به غنیمت جنگی؟ نه، کلمه غنیمت و غنم و غنم به معنای بهره و سود یا اصطلاح آنچه ممکنه در نبرد حاصل بشه و در جنگ حاصل بشه نیست، یکی از مصادیقشونه، اما این نیست، این معنا نیست. در خود آیات شریفن و عند الله مغانم کثیره، خدا خیلی منفعت برای شما ها داره، خدا مغانم جمع غنیمت دیگه، جمع همینه دیگه، خدا مغانم کثیره دارد. یا در کلمات معصومین علیهم السلام میبینید اغتنم الفرس، اغتنام از ماده چی میاد؟ یعنی غنیمت بدن، اغتنم الفرس فانها تمر مر السحاب، فرصت ها رو مغتنم بدانید، بدونید مانند ابر که میاد گذرا نگاه میکنید نیست، بارید و رفت تمام شد، از کفتون پرید فرصت ها. داریم اغتنم ال، بلکه به شکل امر نیست، خیلی زیباست، از نشانه های فراست و زیرکی یه انسان اینه در سخن معصوم، کسانی هستند که اغتنم ال محل، محل باهی دو چشم، اونهایی که مهلت ها را و فرصت ها را مغتنم میدانند، شکارچی لحظات و صیاد فرصت ها هستند. خوشا به حال انسان ها، خوشا به حال انسان های تیز زیرک که اگر فرصتی بهشون تو زندگی رو میکنه از کف نمیدن، دم را عالی مغتنم میدونن، اقتنام فرصت و دم میکنن. اینو فراوان داریم در منابع فقهی، داریم که آقا اگر کسی سود این معامله از آن اوست باید تاوانش رو هم بده. بعد قاعده میگن در فقه، میگن من کان له القنم فعلیه القرم، هر کی خربزه خورده است پای لرزشم بنشیند. قنم همون غنیمته، اینجا که بحث جنگ نیست که، ربطی به جنگ نداره تو این استعمالاتی که عرض کردم خدمت دوستان. پس کلمه غنیمت هیچ انحصاری به نبرد ندارد، بلکه معنای عامیست، مخصوصا فرمود ما غنمتم، اون ما گفتی موصول عام، بدانید هر آن چرا که شما نصیب بردید و بهره بردید، من شیئن، باز من شیئن چه میکنه کار رو؟ توسعه بیشتر میده، یعنی دیگه از هر حسری بیرونش میاره، من شیئن بعد فعن الفعن لله خمسه. پس منو بر این کلمه غنیمت رو که ملاحظه میفرمایید هم با مای موصول قبلش، هم من شیئن، من شیئن بعدش، هیچ اختلافی در لغت هم نداره که معنا معنای عام است. اما چرا اختلاف میشه بین شیعی و سنی؟ که اهل سنت میگن این عمدتاً میگن این غنیمت جنگی است، اما بالاتفاق کلاً و طراً عالمان و مفسران شیعی و بعض از اهل سنت میگن نه، این غنیمت، غنیمت کل. چرا اختلاف میشه؟ اونها میگن به دلیل اینکه این آیه در ردیف آیات جنگ بدر آمده است، در سیاق آیات جنگ بدر، لذا مراد از این غنیمت اونه. و اجماع داریم ما، اجماع هم بر این اقامه شده است، مثلا اما این که در سیاق این آیات است، مگر آیه تطهیر در سیاق کدام آیات آمده است؟ معنای آیه با قبل و بعدش و ضمایر قبل و بعدش یکی است؟ نه، خیلی از آیات قرآن این چنینه، شما در یه موضوع خاص هم یه استفاده های کلی ازش میکنید، همین جمله‌ای که شما همتون اکثرا استفاده میکنیم این رو، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا این قانون کلیست، واقعا ببینید از این قانون بین‌المللی است، این فراملی است، خیلی فرامذهبی است، خیلی قانون عالی است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینو در مواز مدیریتی گاهی عرض کردیم، اصل دوم از 14 هست هنری فایول، بحث ریسپانسیبلیتی و اتوریتی است، تناسب بین این دوست، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله، خدا تکلیف نمی‌کند هیچ نفسی را مگر به مقدار توانمندی‌اش، 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد، دیگه بالاخره تکلیف الهی با توانمندی ها با هم توازن دارد و هماهنگی دارد. خب این آیه کجاست؟ مال چه موضوعی که ما داریم استفاده میکنیم؟ تو باب روزه استفاده میکنیم، تو نماز استفاده میکنیم، تو همه جا استفاده میکنیم. بابا این مال شیر دادن بچه است این آیه، که آقا زنی مادری اگر نمیتونه خب نده، مرضعه بگیره، بعد میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد ما میایم استفاده میکنیم این رو تو مباحث اقتصادی و تجاری بازار. و این شیوه قرآن، استفاده قرآن اینه. این نیست که اگر سیاقه آیه، آیه سوم سوره مبارکه مائده رو وقتی نگاه میکنید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قبلش چی اومده؟ خب بعد گوشت خوردن چی و فلان ایناست، یه مرتبه الیوم اکملت لکم دینکم. اینطوری نیست، سبک قرآن این نیست که بگیم یه مطلب حتما وابسته به بعد از، وابسته به قبل از، این چنین است. خیر، این شیوه بیان قرآن و جذابیت قرآن است که وجود دارد. اینجا هم این آیه هرچند در این مسیر و این سیاه باشد، اما علمی تر عرض کنم، المورد لا یخصص الوارد. قاعده کلی داریم در علم و اصول، هیچگاه یه بستر و یه به اصطلاح زمینه ای که یه بحث رو منتقل میکند اختصاص به اون مورد پیدا نمیکنه بحث کلی ما. توجه دارید؟ اگر من یه مثالی رو دارم میگم، این مثال تمام مطلب من رو اختصاص به خودش نمیده، این یه مثال، این یه نمونه است، یه فور اگزمپل گفتیم برای این، نه اینکه بگیم تمام مطلب این است. اینجا هم فرمود اگر در مسیر به اصطلاح آیات بعد رو گفته شده، یکی از مصادیق غنیمت چیست؟ غنیمت جنگی است و غنیمت مصادیق بسیار فراوانه غیر از غنایم جنگی دارد. پس اینم به لحاظ شبهه عرض کردم خدمت دوستان. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ. حالا اینجا یه بحثی رو توجه کنید، خیلی مهمه دوستان من. ببینید، ما در باب زکات، ولو اینکه این بحث رو من صدها بار گفتم با کم و زیادش عرض به خدمتون، اما گفتیم همیشه در قرآن شما کلمه زکاتی که کنار صلات می‌بینید، اقیم الصلاه و آتوا الزکاة، این به معنای اون زکاتی که در توضیح المسائل می‌بینید و فقیهان نوشتن گندم، جو، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، عرض به خدمت حضرت علی، طلا، نقره با شکل خاص، این نصاب، این نصاب اون، این چیزی که توضیح المسائل خوندید، این اون نیست. اون زکاتی که در توضیح المسائل وجود داره، الان عرض کردم نام اون در قرآن صدقه است. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. و میبینید که سوره مبارکه توبه مصارف اون زکات فقهی که آیان فقیهان بحث میکنن در توضیح المسائل مینویسن، در اون آیه این شریفه آمده است. مصارف هشتگانه، اصناف ثمانیه میگن، مصارف هشتگانه زکات اونجا اومده. اما اسمش چیه؟ زکات نیست، صدقاته. صدقه، خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از اینها صدقه بگیر، یعنی زکات بگیر. کلمه زکاتی که شما در قرآن میبینید زکات فقهی نیست، به مجموعه خدمات و وظائف مالی انسان مسلمان در قرآن زکات گفته میشه. باز زکات فقهی در مدینه نازل شده، اما کلمه زکاتی که در کنار صلات اومده که این نازل شده از روز اول در مکه، اون روز که مسلمان ها زکات نداشتن، وظیفه مالی نداشتند اصلا. بلکه این مراد چی بود؟ مجموعه آنچه که انسان مسلمان به لحاظ مالی به دوش می کشد، واجب اون، مستحب به اون، غیره، همه اینها زیر مجموعه کلمه زکات است که لازمه صلات است، که اون در ارتباط با خدا و این در ارتباط با بندگان او و خلق است. این کلمه زکات، دقت فرمودید؟ واژه خمس یک مرتبه در قرآن اومده، اونم اینجا. موضوع خمس در قرآن بازم اومده، و آت زل قربا حقه، آیه خمسه، بده به صاحبان قرابت حقشون رو، یا آیه خمسه در قرآن. اما کلمه خمس یک بار اومده، اونم اینجا، به همین خاطر میگیم آیه الخمس، میگیم آیه خمس، یعنی یک پنجم. اما دقت کنید نکته ظریفی که میخوام بگم خدمت دوستان در باب زکات، این نکته خیلی کلیدیه، مخصوصا عزیزانی که متعمقانه بیشتر بحث رو پیگیری میکنن. ببینید در باب زکات بحث اینه، شما میرید تلاش میکنید، کوشش میکنید، کشت و زرعتون انجام میدید، بعد میگن از این گندم، از این جو، با این نصاب آبیز دیم است، یک دهم، یک بیستم، به این شیوه شما زکاتتون رو بدید، از این نمیدونم گاو، شتر، گوسفند، به این حد که میرسن این زکاتتون رو بدید. شما مالک مالید، بعد از اینکه یک سال میگرده، بعد به اینجا میرسد، به این شیوه عرض به خدمتتون میخواهید خمس بدید، اونجا وقتی به نصاب میرسه باید بدید. در باب زکات میگن آقا تو مالکی، وقتی مالت به این حد رسید، حالا از مالت این مقدار خارج کن، زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببارد بیشتر دهد انگور، بده نوش جانت بهرشو ببر. اما در باب خمس این نیست، در باب این آیه که داریم میخونیم این نیست ماجرا. خداوند فرمود فأن لله، این لام نشانه چیه؟ مالکیت. استدعا میکنم دوباره دقت کنید عزیزان، کسی که زکات میده یعنی مالک مالشه، میره تلاشش میکنه، تمام مال 100% مال خودشه. بعد از این که به یه حدی رسید، حالا میگن این مقدار از مالتون رو بدید به این مصارفی که میگیم، این هشت مصرف، فقیر، مسکین، مسائل عام المنفعه، فی سبیل الله، فی الرقاب، عاملین علیها، تمام اون موارد هشتگانه. اما در باب خمس این خیلی خطرناک. در باب خمس طبق این آیه شریفه، من مسلمان مخاطب این آیه وقتی برام غنیمتی حاصل میشه، از روز اول که من مالک میشم مالکه پنجمش نمیشم. از اول من مالک نمیشم، از اول خدا مالکه پنجمشه، رسول مالکه پنجمشه. لام لام چیه؟ نام مالکیته. بدونید هر مالی که شما و هر غنیمتی که شما، حالا میگم موارد خمس چیه، غنیمتی که شما به دست میارید از آغاز به دست آوردنتون، نه اینکه بعد بگذره یه سال تموم بشه بعد بگید حالا خب پس بیاید پنجمشو بده، نه، از همون روز اول یک پنجمش مال شما نیست، مال خداست، مال رسوله، مال ذی‌القرباست، مساکینه، یتاماس، ابن السبیل است. یعنی به اینها میگن تو روایات ما و تو متون فقهی میگن شرکاؤکم، اینا شریک شما از اول در تحصیل این مال، در به دست آوردنش، نه در مصرفش. اینا از روز اول شما مالکه پنجم نشدید، لذا اگر پرداخت نکردید روی پنجم رو، دارید در چی تصرف میکنید؟ در مال غصبی، در مالی که مال شما نیست، دارید قاسبانه تصرف میکنید در این مال رو. بعد اینجا که اون جمله وجود اون باره که منصوم رو میفهمیم که فرمودن کسی که درهمی از مال ما رو تصرف کند و علیه لعنت الله، یعنی چه؟ بعد چقدر سخت میشه این مطلب فهمش. یعنی این آیه، این لله فان لله، این مسیر رو اصلا از بحث زکات چه میکنه؟ مجزا میکند. این آیه شریفه فان لله خمسه، از آن خداست. خب از آن خداست یعنی چه؟ یعنی خداوند خمس را دریافت می کند. خداوند که غنیست، والله هو الغنی، خدا که نیاز نداره بگیره و دریافتم نمی کند. پس اگه از آن خداست یعنی در حقیقت از آن کیه؟ از آن دین خداست، از آن رسول خداست، چون به دنبالش میگه ولی رسول و از آن رسول. چرا پس نام خدا اینجا اومد؟ برای این اومد که مسلمانان این مسئله مالی خمس که داریم میگیم، هر چند شما ممکنه احساس میکنید دارین این بخش از مالتون رو میدید، اما به جا همون اول به خاطرتون آسوده کنیم، به کسی میدهید، به جایی میدهید، جایی هزینه و مصرف میشه و واگذار میشه که مطمئنترین، امینترین جایگاه در بازگشت و قبول آن است که خداست. یعنی نام حق برده میشه همون اول برای اطمینان خاطر، آرامش بخشی دل انسان‌ها و کسانی که مستحق این حکم هستن و وظیفه‌شون پرداخت این کار است. فرمود فأن لله، از آن خداست. خب بعد از خدا از آن رسول است، این یک پنجم از مجموعه اون که شما مغتنم شدید و بهره بردید. ولی ذی‌القربا، از آن صاحبان قرابت است. ببینید زی یعنی دارنده صاحب، قربا یعنی قرابت. کدوم قرابت؟ قرابت من؟ قرابت حضرت علی؟ نه، کلمه قربا در قرآن قرابت کیست همیشه؟ میدونیم که قربا در قرآن وقتی میاد یعنی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خداوند فهمد بگو پیامبر به اینها قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، من اجری از شما نمیخوام، مزدی نمیخوام برای رسالتم. میخواید لطف کنید مودت در قربا داشته باشید که راه را قربا به شما نشان میدهد. سوال شد من القربا یا رسول الله، این قربا کیست؟ جار الله زمخشری در تفسیر کشاف می نویسد این عالم اهل سنت. بزرگان محدثین ملا جلال سیوطی در دارالمنصور روایات متعدد می نویسد سوال شد من القربا یا رسول الله، این قربا کیست؟ فرمود هم علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه فرزندانشون، یعنی قربای پیامبر. و آتز القربا حقه، پیامبر بده به صاحبان قرابت حقشون. این قربا یعنی چی؟ مشخص است که اهل بیت علیهم السلام هست. مراد قربای پیامبر است، نه قربای هر کسی خودش. فرمود از آن خداست، از آن رسول است و از آن کیست؟ لزل قربا، از آن پیشوایان دین، اهل بیت عصمت و طهارت. ولی یتاما، و از آن ایتام است. یتاما، ایتام، یتیمان، از آن یتیمان است. خب گاهی در لغت گفتیم دیگه یتیم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که فقدان الابه فسقر، اگر کسی پدر رو در کودکی از دست میده میشه یتیم. دو ویژگی پس باید وجود داشته باشه، یکی پدر، با از دست دادن مادر انسان یتیم نمیشه در لغت، به لحاظ لغوی و به لحاظ فقهی. اگر شما نذر کنید پول تو رو به فقیری بدید، به یه یتیمی بدید، اگر کسی مادرش فوت کرده باشه نمیتونید بهش بدید، به کسی باید بدید که پدرش فوت کرده است. تو بحث پدر است و مسئول مسائل مالی و اقتصادی پدر به این جهت. دوم باید در سن صغر باشه، یعنی زیر سن کبر و بلوغ باشه، و الا خب همه ما اکثرا یتیمیم و مستحق بالاخره خمس میشیم به یه معنایی. عرض به خدمتون، نه اون بحث اینه که در چی باشه؟ در صغر باشه، یعنی کاملا. یتاما ول مساکین، مساکین یعنی چی؟ یعنی اونهایی که مسکنت دارن، اونهایی که زمینگیر شدن، اونهایی که توان ندارن، مسکینن. ول مساکین، شاید این کمی جالب چیز نباشه، دقیق نباشه این حرف راغب در مفردات، که مسکین رو با کلمه سکین یک ریشه میداند. سکین یعنی کارد، به کسی کارد بزنن چه میشه؟ دیگه زمین گیر میشه، میفته، متوقف میشه دیگه. مسکین رو در لغت از این ریشه میداند. ول مسکین اون کسانی که زمین گیر شدن. و ابن سبیل، و در راه ماندگانی که به اینها میگن ابن سبیل، چون میگن آقا رو میشناسید؟ میگه نه نمیشناسم، میدانم که از جاده قوچان آمد، میدانم که از جاده فریمان آمد مشهد، از اتوبان باغچه آمد، من همین رو میدانم. میشه ابن سبیل، یعنی نسبت شو به چی میدید؟ به مسیری که آمده است. یعنی در راه مانده ای کسی که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی مثلا فرض بفرمایید. شش صنف رو خداوند، شش عنوان رو خداوند فرمود که اینها میشن مستحقان و گیرندگان اون خمس: خدا، رسول، ذلقربا و اهل بیت، یتاما، مساکین و ابن السبیل. خب خداوند که گفتیم آنچه از آن خداست از کیه؟ از رسول اوست. و رسول بعد از رسول میشه مقام امامت، یعنی ذلقربا یعنی امام معصوم، ذلقربا از آن امام معصوم است. این سهم خدا و رسول و امام عملا یعنی چی؟ یعنی یه سهم، این یه بخش از این خمس. بخش دوم میشه یتاما، مساکین و ابن السبیل، این سه تا عنوان. حالا بنابر روایات متقن ما، یعنی نه یه دو روایت، روایات بسیار معتبر و جدی، وقتی به این آیه شریفه میرسیم معصومین این گونه بیان فرمودن. این که میگن معصومین، از خود پیامبر و امیرالمؤمنین بگیرید، بیایید حضرت مجتبی، بگید زین العابدین، و بیایید جلو. عرضم به خدمت حضرت عالی در ذیل این آیه شریفه و این بحث به این شیوه مطرح فرمودم. من یه روایت چند دقیقه خدمتون بخونم که از امیرالمؤمنین است که فرمودن که عرض به خدمتون آیه شریفه رو خوندن، بعد فرمودن نحن والله، اون کسی که خدا میاد، اون کسانی که خدا میگوید ما هستیم. انا به ذلقربا، ما اون ذلقربا هستیم. هم الذین قرنهم الله به نفسه و نبیه، که خدا ما را با خودش و پیامبرش در یه ردیف قرار داده است و فرموده است فان لله خمسه و للرسول و لذلقربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. بعد به این ستا که میرسن، به این ستای پایینی، فمن منا خاصه، مراد از ایتام و مساکین و ابن السبیل همه ایتام مساکین و ابن السبیل نیست، بلکه یتیمان مساکین و ابن السبیل است از ما خاندان، یا به تعبیر جناب عالی هاشمیون سادات. میفهمد منا امیر المومنین صریح میفهمد منا خواسته ولم یجعل لنا فی سهم صدقه نصیبا، خداوند برای هاشمیون در صدقه نصیبی نگذاشت. شاید امشب نتونم اینو کاملش بگم، لازم باشه فردا شب تکرار میکنم خدمت دوستان. ببینید اون زکات فقهی که مال 8 گروهه بر سادات معظم و بر هاشمیون ممنوعه، حق گرفتنش ندارن. شما زکات فطرتون رو من عامی نمیتوانم به سید بدهم، حرام، نمیتونه از من بگیره. من زکات گندم جمو نمیتونم به سید بدم، حرامه. ان الصدقه علینا حرام و اهل البیت، حق گرفتن نداره، حق گرفتن نداره. امیرالمومنین همین رو میفرمایند، فمن لم یجعل لنا فی سهم صدقه نصیبا، خداوند بر ما از صدقه نصیبی قرار نداد. خیلی فلسفه های مهمی داره این بحث، اجتماعی سیاسی خیلی عجیبه. و اکرم الله نبیه و اکرمنا ان یطعمنا اوساخ عید الناس. ببینید اون جمله لامی که گفتم اینجا نشان میده خودش، در زکات مال شماست، حالا میرید به فقیر. خداوند پیامبر و خاندان پیامبر رو نمیگه بیاین شما بگیرین از دست مردم، بلکه خداوند پیامبر را در مال مردم شریک دانست. یه تفاوت بنیادیست بین این دو. میگم فلسفه‌شو فردا شب خدمت عزیزان. امیرالمومنین فرمودن این یتیم و مسکین و ابن السبیل منا. سؤال عن قوله تبارک و تعالی، حضرت علی ابن موسی الرضا احمد ابن ابی نصر بزنتی، این صحابی بزرگوار حضرت، سوال کرد از حضرت که وعلم ان ما غنمتم من شیء، همین آیه رو خوند برای حضرت، فقیل فما کان لله فلمن هو، سوال کرد اونی که خدا میگه مال خدا مال کیه، فقال رسول الله، آنچه از رسول خداست از آن رسول است. بعد گفت اونی که از آن پیامبره بعد از پیامبر از آن چه کسیه، و ما کان لرسول الله فهو للامام، اونی که از آن رسول خداست از امام است. بعد ادامه رو فقیل ارائیت ان کان صنف من اصناف، دیگه رو توضیح میدن کم و زیادش رو بموند، که در پایان باز همین نکته رو میبینیم. یعنی سوال میشه که این ایتام و مساکین و ابن السبیل اینها از چه طائفه اند؟ باز میفهمن منا خاصه، از ما خاندانند، و مراد عموم جامعه نیست. عرض به خدمتون روایت عبدالله ابن بکیر از وجود و مبارک از صادق نقل میشه، میفرمان که خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذل قربا لقرابت الرسول و للامام، یعنی عملا خدا و رسول و ذل قربا میشه امام بعد از پیامبر. و یتاما آل الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم، این سه عنوان هم وابستگان به پیامبرند. یعنی اگر 6 عنوان دارین، 3 عنوان اولی یکی، این 3 عنوان بعدی هم میشن توی دسته. بعد این میشه همون اصطلاح امروزی که شما در باب خمس دارید، میگید ما خمس رو بخش بردو میکنیم، میگیم سهم امام علیه السلام و سهم سادات. یعنی ائمه دقیقا همین تقسیم رو پیش بینی فرمودند. از وجود مبارک امام سجاد همین سوال مطرح شد. این حدیث ثعلبی روایت از اهل سنته، سألت زین العابدین عن الخمس قال هو لنا ان الله تعالی یقول ولیتاما، گفتم آقا یتاما مساکین خدا میگه، فرمود ایتامونا و مساکینونا، ایتام و مساکین ما هستن مراد. خب 6 گروه هم مشخص با توضیحاتی که دادم خدمت دوستان و شرح و بسط و یه مقدار پیچیدگی ها و شبهاتی که داره که انشاءالله فردا شب خواهم گفت خدمتون. پس فرمود بدانید انما غنمتم من شیئن، از هر چیزی که غنیمت داشتید و بهره بردید، یه پنجم اون از آن خداست، از آن رسول ذل قرباست که در اختیار، در عصر حضور امام در اختیار امام است. بعد در عصر غیبت امام زمان چی میشه؟ آیا این حکم خدا جاری است یا تعطیل میشه؟ میگن نه دست بردارید، نه دین مال خودتون نوش جانتون بخورید، یا نه باید کار دیگه ای بشه. باید ببینیم اگر در اختیار امام قرار گرفت، برای چی در اختیار امام قرار گرفته بود؟ این از آن خداست. اگر خدا مالش رو در اختیار رسول قرار میده، با عنوان رسالته. اگر در اختیار ذوالقربا و امام قرار میده، با عنوان منصبشه. پس این یه بودجه جمال منصب رسالت و منصب امامته، نه بال امور شخصیشون. مسئله شخصی نیست. و اگر از آن منصب است، مصارف منصب رسالت و امامت در عصر غیبت در جامعه دینی و در دین خدا جاری است که تبیینش میکنم فردا شب انشاءالله خدمتون توضیح کاملش رو خواهم داد. آنچه میگیرید از آن اینها با توضیحاتی داده میشه. حالا سوال اصلی که میمونه انشاءالله اینه، این وعلم و انما قنمتم من شیئن، خب گفتیم بهره بردیم از هر چیزی، یعنی چی؟ اینو ممکنه مصداقی بگید؟ بله، مصداقی ائمه علیهم السلام مثل روز روشن، به تعبیری مثل ماه منیر کف دستمون گذاشتن، گفتن مراد ما قنمتم از این شش عنوانه، شش تا عنوانه که تو این شش تا عنوان میشه ما قنمتم. توضیح دادن. خب بعد از آن اینها، اونی که لل امام است یا اینی که از این سهام است، چه باید کرد با اون در عصر غیبت و غیره و تفاوتش با زکات و شبهاتی که در اینجا داره و حساسیت بعدی بحث دیگه میمونه که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان میگم. اما همین مقدار به همین الان این رو اشاره میکنم. ببینید بالاخره چه بگویم، بنده به عنوان یک کمترینه عرصه خدمت به ساحت قرآن و کلام الهی سعی کردم وظیفه ما عمل کنم. در حد توان. مدعی نیستم که شاید به تمام ظرفیت عمل کردم، اما تمام تلاشم در تمام این سه دهه جوانی عمر این بود که بالاخره بتونم این کار رو انجام بدم. ببینید 60 صفحه است این کتاب. 60 صفحه کتاب چیه؟ هر چه لازم داشته باشید در بحث خمس تو این کتاب من نوشتم. یعنی جلد 6 آیه هاست. میدونید کتاب آیه ها یعنی شبهات قرآنی، یعنی آیاتی که شبهه داره دیگه. ششمین شو من اختصاص دادم به بحث همین آیه شریفه 41 سوره مبارکه انفال و تمام مطالب تو این 60 صفحه تو این کتاب نوشته شده و فکر میکنم چیزی لازم باشد که در این مجموعه نباشد. حالا انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم و کامل میکنیم این آیه رو و ادامه بحث رو که بسیار حساسیت دارد و یه مقداری به روز شدن مطلب هم تو بحث غیبت و وظائف خودمون و اینکه آقا کجا خرج کنیم کجا نکنیم، اینها پیش بینی ها و شبهاتی که برامون هست، انشاءالله سعی میکنیم بی پروا فردا شب خدمت دوستان یه مقداری خودمانی تر مطالب رو محضر مبارکتون بازگو کنیم.